حضرت ختمی مرتبه. این که حالا برخی میان فرض کنین از حضرت اول فرض خال و چشم و ابرو و این جمال، نه اصلا این جمال مطرح نیست که در مسائل معرفتی که میگوییم. این اگر که جمال معشوق و معرفت عاشق رو نگاه کنیم، این حرف اول. خب در این صورت خداوند تعالی اولین عاشق و اولین معشوقه، چون اگر بخوایم بگیم که موجودی زیباترین موجودات باشد، خود خدای تعالی است، جمیل علی الاطلاق خداست که ان الله جمیله. و اگر که بخوایم بگیم کسی خدا را بشناسد بیش از همه، باز خود خدای تعالی است که ذات خودش را بیش از همه میشناسد. لذا شدیدترین حب مربوط به عشق ذات خدا به ذات خودش است. خب این شدیدترین حبه، چون اگر کسی، این غیر از خودخواهی است که حالا جوان‌ها فکر کن، اگر کسی این زیبایی رو دوست نداشته باشه نقصه دیگه. این زیبایی وجود داره در خدای تعالی و معرفت هم در خداست، لذا عشق به ذات وجود داره در خدا. یه فرمول دیگه که میتونیم اینجا صحبتش کنیم، جواب شما هم باشه، دانی و سافل که گفتی، این که ما من عشق شیئاً عشق آثاره، کسی که چیزی رو دوست داشته باشه آثار اون رو هم دوست داره، هرچی منسوب به اون باشه دوست داره، هرچقدر این آثار حقیقی تر باشه بیشتر دوستش داره، حتی آثار مجازی رو هم دوست داره. شما فرض کنید که مادری که فرزندش رو دوست داره، خب گاهی وقتا لباس این فرزند رو میبوسه چون منسوب به اون هست، علاقه به اون داره. حالا اگر حقیقتا باشه، یعنی من و شما آثار خداییم، جلوه خداییم، همون عشقی که خدا به ذات خودش دارد به جلوه خودش هم دارد که در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. یعنی این پرتو عشق که در تجلی ازلی هست، خداوند همون عشقی که به ذات خودش دارد به ما هم دارد، جلوه ای کرد روحش دید ملک عشق نداشت، عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. یعنی این عشقی که در خدا بود در کل هستی تجلی پیدا کرد، تجلی اعظم خدا انسان کامله، که کامل ترین انسان هم حضرت ختمی مرتبت است. لذا این عشق در انسان به اوج میرسه. خدا پس دوست دارد آثار خودش رو، این عشق ذات هست به آثار، لذا میشه که اون بالاتر پایینتر رو هم توجه داشته باشد. کن تو کنزن مخفی یا فحبب تو ان عرف، چیزی که از عرفا مشهوره، که من گنج پنهان بودم دوست داشتم که شناخته بشم، فخلق تو الخلق لکی عرف. اون وقت این که خدا یک محبت داره، محبت عامه به کل هستیست، همون که سعدی گفت به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. اما یک محبت خاصه داره که ان الله یحب یا لا یحب، یه چیزایی رو خدا دوست داره یا چیزایی رو دوست، اون مثل رحمت عامه و خاصه که مطرح هست، محبت هم عام و خاص داره. خدمت شما
آقای دکتر، بحث در این هستش که خب موضوع برنامه هم پیامبر و محبت هست، بحث در این هستش که پیامبر ما در رابطه با محبت چه چیزی رو برای ما به ارمغان آوردن، به این معنا که خب ما در دین حضرت عیسی علیه السلام هم محبت رو داریم، چه بسا یه وقتایی این دین رو به عنوان دین محبت اصلا میشناسن، در دین حضرت موسی علیه السلام هم ما همین محبت رو داریم. البته خب طبیعتاً ممکنه شما بفرمایید که خب این کاملتر هست، اما وجه کمال چی هست؟ به طور خاص پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله علیه برای ما چه چیزی رو به ارمغان در رابطه با محبت آوردن؟
این نکته که از بدین من اضافه کنم که این رحمت و حالا محبت عام و خاصه، اینی که ما به پیامبر صلوات الله علیه عرض می‌کنیم که رحمتاً للعالمین و خطاب قرآن هست، این کیفیت این رحمت برای عالمین چگونه است؟ یعنی خب ما همه عالم که مسلمان نیستن،
درست.
اون بخشی که حالا حتی الان بگیم از انسان هم بیشتر و اینها، این رحمت چطور نصیب کسی میشه که او رو باور نداره؟ یعنی کیفیت این تعمیمی که این رحمت پیدا میکنه چطور هست؟
عرض کنم راجع به این قسمت آخر که میفرمایید، این تابع یک بحث دیگری است که مطرح است در عرفان به معنای اون حقیقت محمدیه، اون تجلی اعظم که نور حضرت ختمی مرتبت که به یمن اون نور، به یمنهی روز غلبرا، به یمن اون نور هست که هستی روزی خار خداوند هستند. یعنی دریافت تکوین و هستی و رزق و هرچه از مجرای انسان کامل است که اون لذا رحمت برای همه هستی، برای همه عالمیان، اون معنای رحمت للعالمین با این دیدگاه عرفانی صادق در میاد و مطابق در میاد که حضرت ختمی مرتبت تجلی اعظمن، حقیقت محمدیه هستند، صادر اولن، به این معنا مجرای فیض هستند.
یعنی هم در سیر نزول هم در سیر صعود، بله، در هر دو مدخلیت و رهبر
هستند. بله، در سیر نزول و تکوین همین که حقیقت محمدیه صادر اول هست، در سیر صعود هم این که با شریعتی که می آورند فتبعونی یحببکم الله داعی الالله
هستند. یعنی هر
هستن.
چیزی همه عالم کسب فیض میکنن از حضرت حق، از جانور و گیاه و انسان و اینها به مدد، به واسطه ایشونه. و اگر هم ما باز میخواییم برسیم به بالاتر، میخواییم تکامل پیدا کنیم، باز به مدد ایشون هست و این معنای رحمتی هست که ازشون
للعالمین. بله، اون در جهت تکوین و در جهت تشریف.
بعد از اینکه جواب ایشون موند، یعنی سوال ایشون موند در مورد این پرسیدن که پیغمبر ارمغانش در باب محبت چی بوده، بعد از اینکه اینو پاسخ دادید من یه سوال خدمتتون
عرض کنم که چون که محبت قرار شد تابع چی باشه؟
شناخت،
معرفت باشد. خب در شخص شناسنده عاشق و جمال هم که در معشوق هست، کاری که پیامبر کردن با این قرآن عظیمشون اینه که معرفت خدا رو بالا بردند و شناخت کاملتر و بیشتری از خدا و صفات وجودی خدا به انسان ارائه دادن به واسطه قرآن و معارفی که خودشون در تبیین و تفسیر قرآن کردن. یعنی هر کسی خدا رو بیشتر بشناسه، بیشتر دوست داره خدا رو، و پیامبر آخرالزمان که پیامبر خاتم هستند این رسالت رو به عهده داشتند که معرفت رو به اوج خودشون برسونن، که خدا هم به همین شکل، یعنی مردم هم به همین شکل خدا رو بیشتر دوست داشته باشن. از این جهتش هستش که لذا حب در همه دین ها هست، چنان که معرفت هم در همه ادیان هست، اما معرفت تام رو پیامبر به ارمغان آوردن در تعالیم خودشون.
ما بخواییم مثلا ویژگی ها ذکر بکنیم، نگاه کنید آخه این خیلی کلی میشه، ما بگیم که خب استدلال کاملا درست و متقن هست، اما ویژگی ها رو الان بخوایم ذکر کنیم، بگیم که خب یک فردی که در دین اسلام به محبت توجه میکنه با فردی که در دین مسیحیت به محبت توجه میکنه چه فرق هایی خواهند داشت و این چه محبتی رو خواهد داشت و پیرو چه محبتی است و اون پیرو چه محبتی؟
خب محبت که انواع نداره. عرض کنم که معرفت بیشتر رو شما میگید چه محبتی، بنده عرضم اینه که اگر که پیامبر دلال معرفت باشد، یعنی خدا رو کما هو حقو بشناسد، فوق کل ذی علم علیم، هر کسی که علمی داشته باشه یه علمی بالاتر از اون هست، لذا این سوال وجود داره که آیا معرفت شدت و ضعف دارد؟ بله معرفت شدت و ضعف دارد، تابع معرفت هم محبت شدت و ضعف دارد. در ظرف وجودی زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر این آمادگی وجود داشته که در انسان آخر الزمان که ظرف وجودیش گسترده تر باشد، معارفی که در این ظرف وجودی ریخته بشود گسترده تر بشود و محبت عمیق تر بشود.
در سیاق کلام شما از کلمه عشق مجازی استفاده کردید.
البته هنوز مجازی رو نگفتم. عشق حقیقی است، مجازی مگیر این دو شیر است. به بازی نگیر.
آفای مشان. وقتی که از عشق مجازی حقیقی حرف بزنیم، قطعاً در مقابلش عشق حقیقی قرار داره. میخوام به جای عشق مجازی از تعبیر دیگه استفاده کنم، یعنی اینکه عشق رو، محبت رو بیایم یک امر مشکک بگیریم که دارای مراتبی است. نه اینکه اگر متعلق تغییر کرده، متعلق مثلا زمینی شد، دیگه اونو حقیقی نگیریم. نه، اون هم حقیقی است، منتها در مرتبه پایین. آیا می شود که با عشق زمینی، با معشوق زمینی به عشق الهی رسید؟
بله.
یعنی از این عشقی که یک مرتبه پایین تره به اون عشقی که حقیقت کل رسید؟ بله.
عرض کنم که این نکته عشق حقیقی و عشق مجازی که معروف هم هست، مجاز و قنطرت الحقیقه، مجاز پل حقیقت است، باید بین بحث عشق و بحث هوس یک تفاوتی قائل شد. ما مثلا فرض کنید که عشق امیرالمؤمنین به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، این عشق هست یا نه؟ عشق مولانا به شمس خب هوس نیست، عشق است. لذا ما اول بایستی عشق رو بشناسیم، اون رو با هوس متفاوتش کنیم، تا اون وقت مرز بین عشق حقیقی و عشق مجازی رو بفهمی.
چه ملاکی میشه داد؟ مثلا طرف هست که میگه که من الان عاشقم.
درسته.
شما بهش میگی نه، تو عاشق نیستی، تو هوسه. مثلا خودت جدی گرفتی، تو عاشق نیستی.
درسته.
با چه ملاکی این رو بهش بگی؟
احسن. عرض کنم که در بحث عشق یه سری، چون حالا رشتهاتون فلسفه است، جنس عشق دوست داشتنه. جنس عشق دوست داشتن هست. یه فصل میخواه که اون رو از سایر اقسام دوست داشتن جدا بکنه. یکیش همینه که خب دوست داشتن شدیده، شدت زیاد داره. دوم این که در عشق بحث دیگر خواهیه، نه خودخواهی.
من کیم؟
خب لیلی، لیلی کیست؟ در عشق دیگرخواهیه نه خودخواهی. این معیار. اگر که ببینم که خودخواهی اونجا غالب است، یعنی من معشوق رو، اونی که اسمش گذاشتم معشوق، برای خودم میخواهم، نه خودم رو برای معشوق.
این دیگه عشق نیست. اینجا سوال این... خیلی خوبی پیش میاد آقای دکتر. خیلی بحث خوبی باز شد. این که شما میفرمایید عاشق معشوقت رو میخواد، واسه کی میخواد؟
خب
متعلق خواستن. اتفاقا برخلاف این نظر، من معتقدم که کسی، هر که او عاشق تر است، خودخواه تر است.
درست.
یعنی هر که این مرتبه عشقش بالاتر میره، خودخواهیش بیشتر میشه، از این جهت که اون معشوق رو واسه کسی دیگه که نمیخواد که، حتی حضرت محمد. یعنی اینجوری نباشه که لزوما خودخواهی رو مذموم بگیریم. نه، حضرت محمدی که خدا رو میخواد، این دیگه دیگرخواهی واسه خودشه، و اون عاشقی هم که دیگه در اون مرتبه بالا حتی حاضر جونش واسه اون معشوقش بده.
بله. زمینی هم الهی همینطور. آره. می‌بینی شما؟
آره آره، عین خودخواهیه، نه خودخواهی مذموم، این که بخوای بقیه رو اذیت کنی. اما عشقای زمینی هم همینطوریه. اگر معشوق رو می‌خوام، جان، اتفاقا این جان دادن یعنی اینکه این نیست که این بخواد خودش رو بکشه به خاطر اون، به خاطر خودشه که داره این کار میکنه.
چطوری؟ توضیح میدی به من؟
ببین، اگر که یک شخصی به یه حدی برسه که دیگه توان هجران رو نداشته باشه، خب اون موقع است که خودش برای خودش تن بشن این کاری میده.
خودکشی
که
بله.
شهادت
مثلا.
شهادت
البته. نه، که ببینید دو تا مطلب یکم بازتر بشه، چون منعقد بشه که میخوایم چی بگیم که آره بعد نتیجه بشه که بحث این که عشق دیگر خواهی است و از خود به در آمدنه، نه به درون خود کشیدنه. اون خاصیت جهنمه که همه چیز رو به خودش میکشه. خب حلم مزیدش بالاست. اما عشق نه، از خودش بیرون میاد. اون خود حقیقی رو شما درست میگی، به خود حقیقی میرسه، از خود پنداری بیرون میاد. این که گفتن که هر کرا جامعه ز عشقی چاک شد، او ز حرص و جمله عیبی پاک شد، یعنی این که جامعه دریدن است عشق، یعنی پوست انداختنه، از در در آمدی و من از خود به در شدم، یعنی از خود بیرون آمدنه. به اصطلاح دو تا مطلب داریم، یکی این که خود پنداری داریم، یک خود حقیقی. یعنی شما یه جایی میگید که خودخواهی بده، مذمومه، یه جایی صحبت عزت نفس داشته باشید، خیلی خوبه. خب شما اون خود حقیقی رو بخواهید، خیلی خوبه. شما یک معشوقی رو بخواهید که شما رو به خود حقیقیتون میرسونه. یعنی این که گفتن که عشق درمان درده، یعنی ببینید این نگاه به عشق و محبت، آیا عشق یک بیماریه یا یک درمانه؟
جفتشه. و با این درد اگر در بند درمانن درد.
عرض کنم که این عشق هم درد هم درمانه. دردم از یار است و درمان نیز هم، جان فدای او شد و دل فدای او شد و جان نیز هم. این که مسئله درد یا درمان در این که یک خصیصه انسانیه، شکی نیست. عشق مربوط به انسانه، ولی آیا یک دردیه که فقط انسان میگیره؟ مثلا همون جور که شما جنون گاوی دارید، جنون انسانی هم دارید فرض کنه. که عشق یک نوع جنون مالی خولیاست که اطبای قدیم این رو میدونستن، یا نه به تعبیر مولانا عشق یک درمانه، شاد باشه ای عشق خوش سودای ما، ای دوای جمله علتهای ما. یعنی این عشق از خودخواهی میاره بیرون. یک معیار این که اگر شما رو خودخواه تر میکند، این هوسه. اگر از خودخواه